کنچن کلامی در مورد داستان این قسمت برای شما واضح کنم که چرا این قسمت ایجاد شده و نمیشه شده. یک رو بودم با صدای بلند به بابن فریاد میزنم و درخواست کمک میکنم. یک داود که داخل اون مار رفت دختر خانمش رو شاهد کردم زمانی که قرار بود کشته بشه و توی مقابل پنهان بشه. آقای فرانک گفت که چند مورد در مورد پنهان شدن داود وجود داره، زبانهای مختلف که داخل خواهر میره و تو آمیخواست هر کس رد قدیم رو خونده باشه و بلد باشه وقتی این دوزه خونه سریعا به خاطرش میاد که در کدوم قسم هست. اونجا نوشته که یک خواهری سر راه بود زمان که داود داشت برای میکرد و میره داخل خواهر و اونجا طلب کمک میکن از خدا بند داود اونجا میاد و همراهان داود بهش میگه که الان هست که دشمن تو در باپای خودش اومده پیش تو و تو میتونی اون رو از بین ببری. ما میدونیم که داود این کار رو نکرد و هرگز این کار انجام نمیده و خلاف فرمان خدا بند. اما یه خود این شک دارم که این منظورش دقیقا اون قسمت هست. دیگه حالا سوال من این هست که حال دومی که داود اونجا پنهان شد کدوم قسمت
هست شد؟ sage dann wird sofort Adulam.
Genau.
Ich habe hier bei den
es gibt die zweite gefunden. Es gibt also mehrmals.
یک بار دیگه هست به نام بار ادولان که در قسمت سی از اتزاد یاد شد. در اون بار چند بار داوت میره، یک بار قبلش و یک بار بعد. یه مکانی بوده که قابل امکان بوده که اونجا کسی حمله کنه و یه آسیب بهش
برسنه
و دوران داوود کسانی جمع شده بود که همه اونها رضایت نداشتن از دولت خودشون، از قوانین و مقرراتی در اون زمان حاکم بود و این رو همیشه مشاهده کرد. اون که دورانش اکثر کسایی که بودن فرمانده ها بودن، کسایی که متعلق با اون مکان هم بودن یا به دیگه اومده بودن و این رو میخوام برای اینکه به شما جرأت بدم که عنوان پناهنده پناهنده بودم درست راه خطرناکیه که یه شخص میره اونجا، اما این غیر ممکن نیست که اون شخص بتونه احترام خداوند رو دریافت کنه. مسیح خودش با پدرمانش توی راه بود، یه پناهنده بود، یه کسی که از نجا شده بود. توی اروپا زیاد در مورد صحبت نمیشه توی دوران بایناند.
Ich denke, in dieser Situation, als David sich lange Zeit in dieser Höhle Adulam zurückgezogen hatte, in dieser Zeit hat
er... Und damals, als David vor sich in der Höhle in Hörsch und der Wut, weil er mal sagt, man kann nicht die Hörsch in der Höhle. Ich bin vom Jehova zu Heilkorn, einmal
handelt sich in Mit meiner Stimme schreie ich zu dir, Herr. Mit meiner Stimme flehe ich zu dem Herrn.
برای این رازی پیش پایم می نهد، دشمنانم و سر راه من جام می گذارند. اطراف خود نگاه می کنم و می بینم کسی نیست که من را کمک کند. تنهایی ندارم و کسی به فکر من نیست. ای خداوند، تنها دست تو فریاد بر می آورم و از تو یاری می جویم. در این دنیا یگانه پناهگاه من تو هستی. تنها تو می توانی جانم را در امان بداری. در زندگی تنها تو را آرزو دارم. فریادم را بشنو زیرا بسیار زبان هستند. من رو از دست دشمنانم برهان، زیرا آنها بسیار قوی‌تر از من هستند. من رو از این پریشانی و اسارت آزاد کن تا تو رو به سبب خوبی‌هایی که برایم کرده ای در کنم ستایش کنم. میگه از کجا میشه اینو متوجه شد که این اونقای نیست که زبور میاد دنبال داخل بار میرسه؟ پاسخ در آیه 2 نوشته شده که تمام شکایت خود را به حضور اون آقای مشکلات خود چون میگه اون زمانی که زبور داخل بار میرسه اینجا نوشته که اون با صدای بلند دعا میکنه. این امکان وجود نداشت که اون با صدای بلند دعا کنه و زبور رو پیدا نکنه. میگه این به ما چی نشون میده؟ این به ما نشون میده که حتی زبانهایی توی زندگی ما وجود داره که اون لحظه ما نیازی نیست که اتمن با صدای بلند دعا کنیم. شرایط اونطور نیست که ما با صدای بلند بتونیم بازگو کنیم. اما هست شرایطی که امکان پذیر هست، اول زمانی که ما بتونیم اون رو، اون درد درونی اون رو، اون مشکل درونی اون رو به زبون بیاریم. دیگه نمیدونم که چطور هست برای شما، ولی اینجا به وقتا من مطمئن هستم که در زندگی روزمره‌مون همیشه شیطان کاری می‌کنه که ما نتونیم با صدای بلند بازگو کنیم و دعا کنیم. چرا این مهم هست که ما با صدای بلند بتونیم دعا کنیم؟ چون مطمئن که شما با زبون شهادت میدیم چون که اون ایمانی که در قدر ما انسان ها وجود داره توسط بازگو کردن به زبون آوردن این تایید میشه. چون میگه وقتی ما به زبان میاریم کلام رو باعث میشه که وجود ما، اما وجود ما در اون دعا همراه باشه، نفس ما با اون دعا همراه باشه. این رو برای جوانایی که اینجا نشسته برای بعضی ها این احساس رو دارن که دعا کردن هیچ فایده‌ای نداره، چون گاهی وقتا اکثر اوقات اینطوری هست که اونها فقط دعا رو توی افکار خودشون میفرمانن، هیچ وقت به زبون نمیارن دعا رو. این که با صدای خودمون خداوند رو صدا بزنیم، حتی این به ما این قدرت رو میده، این توان رو میده که ما متوجه بشیم ما از خدا چی میخواییم. این رو توصیه میکنم برای همه کسایی که این مشکل رو دارن، نمیتونم به زبون بیارم. میگه این کمک میکنه، اگر شما این مشکل رو دارید میتونید به یک مکان خالی از سکنه برید و اونجا با صدای بلند دعا کنید. اونجا هیچ کسی نمیشنه از صدای شما. او داخل غار بود، کسی که داخل یه غار صدا میکنه و یا فریاد میکشه اینو متوجه میشه که این صدا بازتاب و بلندی داره. وقتی میخواید با صدای بلند دعا کنید دیگه برید یه همچی جای پیدا کنید واسه خودید. یه اتاق خالی تو مدرسه، یه زیرزمین که تاریکه و هیچکی نیست داخل و یه جنگلی که دورتون هیچکس نیست. میگه اول تجربه که من خودم داشتم زمانی بود که ماشین داشتم رانندگی میکردم و خیابونم خیابون سنگی بود و در حال رانندگی هیچ کس صدای من نمیتونست بشنوه غیر از خودم که دارم حرف میزنم. وقتی دوباره به قسمت صاف و آسفالت رسیدم، دوباره اون درک و فهم خودم باعث شد که استوب بزنم و دیگه سوارم. اما قدرت اون دعا رو شاید 30 ثانیه آدم بتونه حس کنم. اون چیزی که من تحت فشار قرار میداد توی اون 30 ثانیه تونست رو به زبون بیارم و به درگاه خداوند فریاد بزنم. چند روز بعد دوباره این احساس به این دست رو که نمیتونم اون چیزی که رو میخوام به خداوند بگم و به خودم دعا کردم، بودم خدای خوب دوباره یک همچین جایی رو برای من برابر کن تا بتونم صحبت کنم. و این باعث شد که روز بعد دوباره بتونم یک همچین مسیر رو پیدا کنم تا دعای خودم رو باز بکنم و به این شکل قدم به قدم امنیت خودم رو پیدا کردم. یه دیگه هست زمانهایی که روح ما خسته میشد دیگه قدرت نداریم برای انجام اون کار، امید ما از دست میره. اینها زمانهایی هست که ما فقط به خداوند نیا نمی کنیم، بلکه در کنار اون امیدمون، حواسمون به بقیه آدمها روی زمین هست. به اون انسانهایی که برخلاف ما مبارزه میکنن، امیدمون رو میبریم به اونا. این تجربه رو داوود در اون زمان کرد. وقتی ما از بنت رو تجربه میکنیم، وقتی ما مرسل عبدالت رو دلیل میکنیم، میگه این به این منظور هست که اون پادشاه داره میاد، اون کسی که صبح همراه هست و اون مسیح که اون خودش دقیقا این تجربه رو زندگیش کرد. اون با قدرت تمام نیومد، بلکه اون به عنوان پناهنده ظاهر شد، اون به عنوان یک کسی که مورد خشونت قرار گرفته بود ظاهر شد. وقتی به مراسم به داستان وایناخت فکر کنید، سه نفر از آلمانی که اون رو جستجو می کنند، اونها کسانی بودن که توسط هیدروس بهش درخواست داده شده بود که برن بگردن و اون شخص رو پیدا کنند. پیدا کنند که پادشاه در کجای این دنیا زندگی کنند، همه یک هدف برای این که بتونن اون رو از بین ببرن. ما الان در یه همچین دوره داریم زندگی میکنیم، نه این فقط پادشاه داره تحت خشونت عذاب قرار میگیره، بلکه همه کسانی که در آن اون قرار دارن هم این مشکل رو دارن. برای من خودم تجربه از ادوین نداره، تجربه از ماینافتان وجود نداره. روز شب سرنوشتم آدم هایی که تو کشوری مثل افغانستان وجود دارن و معلوم نیست که سرنوشتون چی میشه مثل داستان هم. از خود سوال میکنم چند سال دیگه طول میکشه که دقیقا ما در جایگاه یه همچون انسان های قرار بگیریم؟ دقیقا این شرایط برای ما هم اینجا ایجاد خواهد شد. امروز قبل از تو یک موعظه رو دریافت کردم که اونجا موعظه شد که ما باید خداوند رو بیشتر اطاعت کنیم تا انسان‌ها رو. دیگه تا همین چند از جلوتر این پیام رو گرفتم که این موعظه از روی یوتیوب پاک شد. ما الان توی زمانی هستیم، توی دوره‌ای هستیم که خلاف مسیح، اون شخصی که میاد میخواد ما رو تحت سلطه خودش قرار بده. بیشتر از هر دین دیگه و یا هر ایده دیگه در این دنیا، این زمانی هست که ما داریم قدم میزنیم به دنیا و باز هم گفته میشه وقتی شما در این راه قدم میزنید، در این دنیا، در این دوره قدم میزنید، سرتون رو بالا بگیرید، نجات دهنده شما توی راه هست و اون خواهد آمد. دوره ادونت دوره آمدن که دیگه الان شده بین مردم شده یه سنتی که فقط تعریفش میکنه و نمیدونم واسه چی هست. اون چیزی که مسیح اومد، ما اینو به خاطر داریم و هر سال از این دوره رو تجربه میکنیم و شده داستان همیشه. میگه آره این رو فقط دارم تجربه میکنم مثل یه چیزی که در گذشته اتفاق افتاده و از این چیکار میشه، ولی در حقیقت ما در دوره قرار داریم که اومدن مسیح نزدیک هست. نه این که مسیح 2000 سال پیش اومد و جای خالی شد جشن بگیریم، اون میاد برای این که عدالت رو در این دنیا و این بار با قدرت و با قدرت در خصوصی هست. این به این معنی هست وقتی ما از این مزامیر میخوریم Ja! Superdauern, nach 100 Sitze verlieren, mein Junge, was für Leben hier. Verlieren ist an eine Jobhülle, warum, als das eine unerschlossige gewollt hat. Tün, Verhörspiel, تلاشی کنند جز جمعی کنند کسی پیدا کنند تا بهش کمک بشه اونقدر که وکیلا الان کار داخت هست قبلنهای جوی نبود معلم شجاع، دکتر شجاع دارن حال نمید تا بتونن به یه طریقی برخلاف همه این فشارهایی که از در دولت ایجاد میشه بیستن و یه راه پیدا کنن اما دیده میشه توی دیده میشه هیچ پایانی پیدا نمیکنه این همینطور ادامه داره به همین دلیل ما به عنوان فرزندان خداوند نباید امیدمون رو به انسانها ببندیم یه زمانی خواهد آمد که فریاد ما توسط هیچ انسانی شنیده نخواهد شد مثل همیشه میگه دوره خوب زندگیمون رو استفاده کنیم تمرین کنیم واسه یه همچین روزه ما نمیتونیم فکر کنیم که تا زمانی که خوب هست همیشه ادامه بده زندگی کنیم وقتی که بد شد بالاخره یه راه پیدا میشه کسی که به این شکل پیش میره در آخر غیر از شک و تردید براش چیز دیگه باقی نخواهد اول و آخر این آیات یه عجیب من این رو دقیق بازگو کنم آیه یک و دو خوندم با صدای بلند رو به خداوند فریاد میزنم و درخواست کمک میکنم تمام شکایت خود رو به حضور او میآورم و مشکلات خود رو به او بازگو میکنم میگه این خیلی عمومی که گفته شده یه کسی مثل یه کسی عمومه که قلبش خالی میکنه واسه یه شخص میگه این مرد خدا داره فریاد میزنه میگه مثل یه شخصی که در حال غرق شدن و فقط صدا میزنه کمک کنه اما در پایان این چند تا آیه کوتاه روح این مرد کاملا واضح بازگو میکنه مرا از این پریشانی و اسارت آزاد کن تا تو را به سبب خوبی هایی هست که برایم کرده ای در جمع نیکان ستایش کنم میگه در آخر این دعای کوتاه بازگو میکنه خداوند کسی نیست که ما فقط شکایت همون رو پیش اون به برد میکنیم بلکه اون قدرت این رو داره که همه فشارهایی که توی قلب ما هست اون رو بذاره باز برای من هم اون چیزی که من متوجه شده شما هم داود در اون زمان به خاطر فشار و ترسی که داشت در داخل اون بار پنهان شد این میگه اون مکان اونقدر تنگ بود که این احساس رو داشت که اونجا جایی هست که میتونه امنیت داشته اما در حقیقت روحش تحت فشار زیاد قرار داشت شاید اون بار یه مکانی بود برای حفاظت بدنش اما در کنار اون بار زندانی بود برای روح اون مرد این در حقیقت چیزی هست که توی این دو سال اخیر داری میبینیم که چجوری شهروندهای ما تحت فشار قرار میگیرن با همه انسانهایی که در سطح و سرزمینه وجود داره اونها این انسانها در تلاش میکنن زندگی خودشون رو نجات بدن از ترس این و در کنار این مشکل روحشون روانشون داخل یه قفس زندانی شد و روح و روان میلیون ها انسان داخل اون قفس به اسارت برده شده و داخل اون گذاشته شده اگر ما نه اگر شما نه به درگاه اون فریاد نزنیم اون کسی که میتونه قدرتش رو داره توانش رو داره که روح و روان ما رو از اون اسارت نجات بده میگه این وظیفه ماست به عنوان فرزندان خداوند با چه هدف؟ با این هدف که ما نام اون رو ستایش کنیم آیا اینو متوجه شدید؟ این دقیقا در خلاف اون چیزی هست که در قسمت اول ما این رو کنیم مفاجات میزنم و درخواست کمک میکنم و ما همه مشکلات رو به درگاه اون بازگو میکنیم. میگه این که دعا به این شکل آغاز میشه، این کاملا نرمال، اما پایان دعاتون دیگه اینجوری نباید باشه. اگر شما واقعا دعا میکنید، پس شما رو هدایت میکنه اون دعا به سمت یک رابطه شخصی با خداوند، با اون شخصی که قدرت مرگ رو به دوش خودش کشید و این توانایی رو به ما میده تا مالشون خداوند رو ستایش کنیم. و این باعث میشه که ما دوباره هم جمع بشیم. عدالت ها دور ما جمع خواهم شد اگر تو از من رضایت داشته باشیم. میگه از نگاه انسانی وقتی در اون قسمت ما میخونیم که داوود قرار کرد و دوربرش یه تعداد جمع شد، همه کسایی بودن که خودشون مهاجر بودن، پناهنده بودن، وقتی میگه به این اشاره میخونیم متوجه میشیم که همه کسایی که اونجا بودن همشون خودشون که قدرت توانی نداشت. آخرین آیات در این کاپیتال آیاتی هست که واقعا ارزش داره از یک منابر بزنه. ایشون بودن توی کتابیشون که ترجمه شده که به فارسی زیاد دقیق ترجمه شده، برای اینکه در جمع نیاز که بهش کنم. ایشون بودن که وقتی میگه وقتی ما داستان داوود رو میخونیم در زمان میتونیم متوجه بشیم در بین اون اشخاص 30 نفر اشخاصی بود که به داوود کمک کردن و باهاش همراه بودن، که سالهای سال داوود رو همراهی کردن که قوم خداوند رو از پیروزی تا پیروزی رسوند. پس یاد کن این وظیفه ماست، ما به عنوان همراهان رهبران پیامبری که تحت خشونت و آزار قرار گرفت توسط اون هدایت میشیم، همراهی میشیم از حیات جاویدان تا حیات جاویدان.